بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أدله استصحابه، دلائلی که قدما داشتن اونها مورد قبول ما نشد، دلائلی که متأخرین بر حجیت استصحاب دارن اون مورد قبول ماست و اون استدلال با روایات، و لذا میگیم الرابع الاستدلال بالروایات. روایاتی که شیخ انصاری اعلی الله مقامه آورده، کفایه هم پشت سرش آورده، بهتر این است که انسان از روی وسائل شیعه روایت را بخوانیم. الروایت الاولا صحیحه زراره است عن احدهما، یا احدهما یا قلت له، معذرت خواهم، قلت له. روایت اولا سندش باید خوانده شود، بعدا مواردی که مورد نظر هست تک تک مورد بحث قرار بگیریم. روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از کتاب حسین ابن سعید اهوازی گرفته. حسین ابن سعید اهوازی برادری دارد، حسن ابن سعید اهوازی. این دو بزرگوار با هم 30 جلد کتاب نوشتند. صاحب الثلاثین شیخ طوسی روایت را از کتاب حسین ابن سعید اهوازی گرفته. شیخ طوسی وفاتش 460، حسین ابن سعید اهوازی وفاتش حدود 250، بینهما فاصله هست. ناچار باید شیخ سند خودش را به کتاب حسین ابن سعید اهوازی بیان کند. از کجا بدانیم که این کتابی که به نام حسین ابن سعید اهوازی مال اوست؟ خب کتاب ها خطی بود، ولذا همیشه شیخ اگر روایتی را از کتابی نقل کرد، در آخر کتاب سندش را به اون کتاب ذکر کرده. سندش را در آخر تهذیب من خاطرم هست اینه، میگد اون چی که من از کتاب سعید ابن حسین ابن سعید نقل کرده ام، استادم شیخ مفید به من خبر داد. شیخ مفید هم از احمد ابن محمد گرفته، احمد ابن محمد ابن ولید. او هم از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید. او هم از حسن ابن حسین گرفته، او از حسین ابن سعید اهوازی. همه این مشایخ ثقه هستند. توانستی ضبط کنی؟ شیخ طوسی از استادش 3 استاد دارد. من یکی را گفتم، ابن عبدون دارد، غزائری دارد، ولی من همون مفید را گفتم. او از استادش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید گرفته، او هم از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید که متوفای 343، او هم از حسن ابن حسین ثقه، او هم از حسین ابن سعید اهوازی. بنابراین سند شیخ به کتاب جناب حسین ابن سعید اهوازی صحیحه. و اما سند اینجا محمد ابن الحسن به اسنادهی، اسناد یعنی اونی که من از خارج گفتم. از خارج گفتم چند نفر شمردی؟ 1 مفید، 2 احمد ابن محمد، 3 محمد ابن حسن ابن ولید، 4 حسن ابن حسین. این چهار نفر در همان به اسنادهی مقدر عن الحسین ابن سعید احوازی، دو برادرن، آدرس روایت جلد اول وسائل شیعه ابواب نواقض وضوع صفحه 174 چاپ تهران باب اول روایت یک ابواب نواقض وضوع. محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید احوازی، او از ان حماد، دو تا حماد داریم، یه حماد ابن عیسی داریم غریق الجحفه در سال 212 فوت کرده، یه حماد ابن عثمان داریم او در 190 فوت کرده، مراد حماد ابن عیساست، چون از حماد ابن عثمان حسین ابن سعید احوازی روایت ندارد. او ان حریز، حریز کیه؟ حریز ابن عبدالله سجستانی، مال همین سیستان و بلوچستان، مرکز متضادین بود، هم خوارج اونجا زیاد بودن و هم شیعه، تنها مرکزی که هر دو قوی بودن اینها، این عبدالحریز ابن عبدالله سجستانی ان زراره. قال قلت له، میگن مزمره، چون نمیگن قلت للصادق و قلت للباقی، مزمره است. اگر له بر میگردد به صادق و باقر، یا بر میگردد به مثلا ابی حنیفه، ابدا بعید است که زراره 40 سال صحابه امام صادق بود، 40 سال، این از غیر امام نقل کنه. لهو یا برمیگردد به صادق یا برمیگردد به باقر علیهم السلام و السلام. ولی در بعضی از کتابها، مثلا مرحوم محقق بهبهانی، عن الباقر میگد، روا زراره عن الباقر عن ابی جعفر. الا اجهال، مهم نیست هر کدام باشد برای ما حجت. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، وضوء دارد میخوابد، ایوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء، آیا چرت، خفقه و خفقتان، یک چرت و دو چرت، آیا سبب می شود که وضوء این باطل بشه؟ همچرا عرض کردم خدمتون که خواب خفیف می گیرد، سرش اینجور می کنه، بعد فورا چشمش را وا می کنه. اگه جب الخفقت و الخفقتان، چرت یکی دوتا وضوء را بر او واجب می کنه؟ فقال، حضرت شرح داد، در یک صورت وضوء واجب می شود، هم چشم بخوابد، هم گوش بخوابد و هم قلب بخوابد، اگر این سه تا خوابید حتما وضوء واجبه، اما اگر چشمش خوابید، گوشش خوابید، اما قلبش آگاه، به گونه ای که اگر صحبت کنن درک میکنه، بگد نه، یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، در چرت گویا همینه، فقط چشم میخوابد اما گوش میشنود، قلب میشنود، اینجا وضوء واجب نیست. فاذا نامت العین والاذن والقلب، در رسائل شیخ کلمه قلب افتاده، اما در مسائل هست. عرض کنم فاذا نامت العین والاذن والقلب وجبت وضوء. این یک سؤال، سؤال اول، آیا چرت مایه بطلان وضوء هست که در چرت فقط چشم میخوابد؟ نه، اذن و قلب، حضرت فرمود هر سه بخوابد وضوء واجبه. سؤال دوم، یا ابن رسول الله، این آدم خوابیده، یعنی احتمال خواب میدیم، در کنارش یک تختخی میکنیم، تق تق، نمیفهمد، حر کفی جنبه شی، یک تختخی میکنیم و درک نمیکنه. آیا اینکه تق تق کردیم و نفهمید، این نشانه این هست که هم چشم خوابیده و هم اذن خوابیده و هم قلب؟ قلت فإن حرك على جنبه شيء تختق کردیم و لم يعلم به، درک نکرد. قال لا، کافی نیست، حتی يستيقن انه قد نام، از اینکه به شیشه زدی، به کتاب زدی، به در زدی، نفهمید، این کافی نیست، حتی یجیء من ذلک امر بین. ظاهرا فاعل یجیء همون امر بین، یجیء امر بین من ذلک، تا بدانیم که این آقا خوابیده. و الا، یعنی و این لم یجیء من ذلک امر بین، الا الا استثنایی نیست، الا الا شرطیه است، مثل اون آیه ان لم تنصروه فقط نصره الله، الا تنصروه فقط نصره الله، این شرطیه است، قلب بلام می شود، می شود الا. و الا یعنی و ان لم یجی من ذلک امر بین فانه علی یقین من وقوعه، شاهد اینجاست، یقین به وضوع دارد. ولا تنقض، خطابه، اینم میگن التفات. التفات چیه؟ از غیبت عدور کردن به خطاب. ایاک نعبد، قبلا میگفتیم الحمدلله غائب بود، یک مرتبه میگیم ایاک نعبد، به این میگن چه؟ به این میگن التفات. اول غیبت بود، حالا خطاب. ولا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر. تا اینجا ما دو کار کردیم، یکی سند را اصلاح کردیم، یعنی اصلاح به معنی صحیح نه، سند را فهمیدیم که هم سند شیخ به حسین سعیده، از حسینم تا جناب زراره صحیح، و هم متن را خواندیم. حالا بخواهیم با این متن استدلال کنیم، چند مرحله را باید طی کنیم. المرحله الاولى ما هو مورد السؤال، این یکیه، ما هو مورد السؤال، در این دو بخش مورد سؤال بفهمیم. خاطرتون هست روایت دو بخشه، بخش اول خفقه با خفقتان را گفت، بخش دوم فإن حرک فی جنبه شی، میخوام مورد سؤال را بفهمیم، هم در اولی و هم در دومی. دومی را جلو مندازیم چون آسانه، اما دومی فإن حرک فی جنبه شی، اما و هو لا یعلم، در اینجا شبهه شبهه پشترش بگید، شبهه شبهه موضوعیاش، معنی نوم را فهمید ولی مصداقش را نفهمیده. میگد آیا همین که من یک سر و صدایی کردم، به شیشه زدم، به در زدم، کف زدم، این نفهمید، آیا این طریق است که این آدم خوابیده، هم چشمش، هم گوشش، هم قلبش؟ شبهه شبهه موضوعیاش، اینن مثل این که شما نمیدونید خمر است یا آب، میخواهید با یک آزمایش بفهمید که انه خمرون او انه ما اون، در اینجا شبهه شبهه موضوعیه است. جناب زراره میخواد این را طریق قرار دهد بر شناسایی موضوع. حضرت میگد نه، این شناسایی نیست، این طریق، طریق صحیحی نیست. بله، نه، مفهوم را فهمید دیگه، مفهوم را فهمید، مفهوم را در بخش اول انگورا نخوردی؟ مفهوم را در بخش اول بگو فهمید. الان بخش دوم، بخش دوم آسان بود، جلو انداختیم، مفهوم را فهمید. میگد آیا این که من در بزنم سر و صدا کنم نفهمد، این اماره است که این آدم خوابیده؟ حضرت میگد نه، تو یقین به طهارت این داشتی، مادامی که یقین پیدا نکنی این امارات زنگه به درد نمیخوره. و اما شق اول، شق اول کدوم؟ شق اول این است که عرض میکند ابن رسول الله اجوجب الخفقت والخفقتان حضورا. حضرت شرح میده میفرماید که اگر چشم بخوابد کافی نیست، باید هر سه دستگاه بخوابد. اینجا سؤال میکنیم، سؤال از چیه؟ آیا میخواد مفهوم نوم را از حضرت بپرسه که سؤال بشود شبهه مفهومیه؟ اما به این معنا که لغت را حضرت معنا کنه، ما هو معنا نوم، این احتمالیه که شبهه شبهه مفهومیه باشد. مفهوم نوم را نمیداند، از حضرت سؤال میکنه، این یک احتمال. احتمال دوم نه، باز شبهه شبهه مفهومیه است، اما سؤال از مفهوم نوم نیست، سؤال از درجات نومه. کدوم درجه از درجات نوم باطل میکنه؟ مفهوم نوم را میدونه، عربه، همینطور که شما هم مفهوم خواب را میدونه. برید بگید آقا مفهوم خواب چیه؟ خب چیزی نیست، مفهوم خواب را میدونه. اما نومه بگو درجاتون، میخواد ببینه کدوم درجه اش ناقص حضور. سوم بگیم نه، سوال یه چیزی جدیدیه، آیا وراء النوم خود خفقه هم ناقض هست یا نه؟ نوم هیچ، میگن نواقض یکی ادراره، یکی هم خوابه، یکی هم خفقه و خفقتان، که خود خفقه و خفقتان برگردد جزء نواقض بشه. کدام را انتخاب میکنی؟ یه بار دیگر بگم، اگر گفتی جایزه میگیرید، یکی را معین کردی جایزه میگیرید. من یه بار دیگه بگم، آیا سؤال شبهه مفهومی است، میخواد مفهوم نوم را بفهمه، از حضرت سؤال میکند مفهوم نوم. گویا حضرت مثلا صاحب قاموس است، صاحب کتاب العین خلیل است، که میگد مفهوم نوم را معنا کن. دو، شبه باز شبهه مفهومیه، اما درجاتش را نمیدوند، کدوم درجه ناقضه، درجه خفیف ناقضه یا درجه شدید. سوم بگیم نه، اصلا سؤال از یه ناقض مستقلیست که وراء النوم خود خفقه و خفقتان هم ناقض باشه. سومی را حتما از مسجد بیرون کنید، معنا ندارد که خفقه و خفقتان خودش مستقلن ناقض باشه. یعنی جناب زراره از نظر آگاهی در این حد باشد که سؤال کند خفقه و خفقتان خودش مستقلن ناقض هست یا ناقض نیست. این که نیست، الامر دائران بین معنیین الاول و الثانی، هل السؤال عن مفهوم النوم او السؤال عن درجات النوم که کدامش ناقضه. من فکر بکنم دومیه، من فکر بکنم دومیه. اولی معنا ندارد که جراره بیاد از حضرت لغت بپرسه، اولی لغت پرسیدنه. عرض کنم زراره و امام صادق در لغت یکسانند، هر دو عرب هستن، معنا ندارد لغت را از حضرت سؤال کنه. سؤال این است که یبن رسول الله نوم درجاتی دارد، گاهی چشم میخوابد اما گوش نمیخوابه، این هم ناقضه یا نخی؟ حتما باید چشم بخوابد گوش هم بخوابد. حضرت اضافه کرد گفت نه تنها چشم نه تنها گوش، قلب هم باید بخوابه. سؤال از درجات ناقضه. حضرت فرمود ناقض اون درجه شدیده که تمام حواس بخوابه، چشم، گوش، قلب. این اولی، این مکتب اول. مکتب اول عنوانش چه نوشتی؟ ما هو المحور فی السؤال. سؤال چیه؟ دومی شبهه موضوعیه شد. اولی به یک معنا شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه است، ولی در اولی از لغت سؤال میکنه، در دومی از درجات ناقص. پس بگیم حکمیه. در سؤال اول حتما حکمیه است، قاعدت ما فی الباب. اگر بگیم از لغت سؤال میکند میشود حکمیه مفهومیه، اما اگر بگیم از ناقص سؤال میکنه دیگه مفهومی نگیم، دیگه شبهه حکمیه. پس حکمیه در اولی قید دارد، حکمیه مفهومیه در دومی دیگه نه، فقط بگیم سؤال از حکمیه، از شبهه حکمیه، از پایه های ناقص و مقدار ناقص. المحور الثانی، المحور الثانی. در اینجا جمله شرطیه داریم و جمله جزائیه داریم. بنویسید المحور الثانی ما هو الجزاء، همین زیرش خط میکشیم. آقای یزدی نوشتی زیرش هم خط کشیدی. ما یه شاگردی داشتیم، نمیدونم پیر جوان مونده یا نه، آقای قاسمینا. این چند تا همراه خودش قلم می آورد، قرمز می نویش، سبز می نویش، خیلی مشخص خوش ذوق بود. چیزی که عنوانه زیرش خط قرمز می کشن که برجسته باشه. ما هو الجزاء، ما هو الجزاء عنوان بحث پایینه. هر موقع دفترتون را نگاه کردی می فهمید که در اینجا بحث چیه. اینجا یه جمله شرطیه داشتیم، قال لا حتی یستیقن انه قد نا حتی یجیع من ذلک امر بین. شرط و الا، این شرطه، یعنی و ان لم یجیع من ذلک امر بین. جزای این چیه؟ و ان لم یجیع جزایش کدومه؟ در اینجا سه احتمال، من هر سه احتمال میگم شما مشخص کنید. یک، اولا بگیم جزا محذوفه، و این لم یجه من زاده که امرون بگن جزا فلا فلا یجب الوضو، وضو واجب نیست. در قرآن نظائر این زیاده، شیخ انصاری هم در رسائل آیه ها را آورده، می فرماید این یسرق اگر بنیامین دزدی کرد فقط سرق اخون لهو من قبل، جزا محذوفه. این یسرق بنیامین فلا عجبه، فلا قرب، مهم نی، برادرش هم قبلا دزدی کرده بود، جزا محذوفه. فانه جانشینشه، این یسرق فلا عجبه، فلا قرب، فقط سرق اخون لهو من قبل. و این یکذبو که فقط کذبت رسولان من قبلی، و این یکذبو که یا فا این کذبو که فلا بعثه، فلا عجبه، فلا قربه، فقط کذبت رسولان من قبلی. اینجا هم جزا محذوفه. و الا، یعنی و این لم یجی من ذلک امر بین فلا یجب الوضو، قرینه بر این جزا این جمله است، فانه علی یقین من وضوعه، این جمله جانشین جزاست، این جمله خبریه جانشین جزا است که جمله انشایی است، این یک احتمال. بله فلایجب که هست، بالاخره این یه قرینه میخواد که جزا محذوفه، قرینه میخواد، قرینهش این فانه علا یقین، مثل که در اونجا این یسرق جزا چیه؟ فلا غرو فلا عجبه، قرینهش فقط سرق اخون له من قبل، این دوتا برادر از در کارشون همینه. دوم بگیم نه، جزا خود فانه علا یقین من وضوعه، این جمله خبریه خودش جزاست. سوم بگیم نه، جزا جمله بعدیه، ولا تنقض الیقین بالشک، در محضر وسائل نیستی ها، اقلا حدیث رو بخواست شب بنویسی روش مطالعه کنی، ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، بگیم جمله بعدی جزاست. فهاهنا احتمالاتان ثلاثه، الجزا محذوف یک، فانه على یقین من وضوعه جزاست، جزا سومی کدوم؟ ولا تنقض. شما چه میگید بزرگان؟ ما همون قول اول میگیم، جزا محذوفه، در آیات قرآن هم نظیرش فراوانه، جزا محذوفه، این جمله جانشین اوست. مرحوم نائنی اعلی الله مقامه به این نظر ایراد کرده، گفته اگر بگیم جزا فلا یجبه، این تکراره، چون قبلا همین رو گفت دیگه، گفت که قال لا حتی یستیقن، لا یعنی چه؟ یعنی لا یجب حتی یستیقن، اینه قبلا گفت، چیزی که قبلا گفته چیه رو بگی؟ ولی این اشکال وارد نیست. اولا جزا ممکنه تأکید باشه، تأکید همان لا حتی یستیقن، علاوه بر این اگر جزا مذکور بود حق با شماست، بگیم چرا تکرار میکنی؟ ولی جزا چی آقا؟ محذوفه، اگر محذوف باشد دیگه اشکالی نیست. پس از اشکال مرحوم حضرت دائنی اعلی الله مقامه دو جواب گفتیم، اولا ممکن است جنبه تأکیدی داشته باشد، ثانیا جزا اگر مذکور بود تکرار لازم میاد، فرض این است که محذوفه. و اما جواب و اما باید برندتر صحبت کنیم، دور نشستی از نظری دور من عاجزم، اما اگر نزدیک باشه چشم، عرض کنم بله از عدم حذفه، ولی الاصل دلیلون حیث لا دلیل و الا عجوزون علیل، بله از عدم حذفه، وقتی قرینه باشد دیگه اشکالی نداره. بله لطف کنید. دو، اما نظریه دوم فانه على یقین من وضوعه، این نمیتونه جزا باشه. چرا؟ جزا باید جمله بگو، جزا باید جمله انشائیه باشه، این فانه على یقین من وضوعه اخباره، این ضربت فانه على یقین من وضوعه خبر میده، میگه این آدم در گذشته وضوع داشت، که جزا نمیشه، جزا مترتب بر شرطه، هر دو باید جنبه انشائی. اللهم بگی، اللهم بگیم این جمله خبریه به معنی جمله انشائی است، مگر اینجور بگیم، بگیم فانه کان علا فانه علا یقین من وضوعه، بگیم جمله انشائیه، فلیکن علا وضوعه، اینجور بگیم، مگر اینکه جمله خبریه را برگردونم به جمله انشائیه، بگیم فلیکن علا وضوعه. سوم که خیلی دوره، ولا تنقض جزا نمیشه، جزا هیچگاه اولش واو وارد نمیشه، هیچگاه اولش واو وارد نمیشه. ولکن عوض میگه چگونه میتوند جزا بشود و حال اینکه هم واو دارد و هم جمله خبریه است. پس در حقیقت همان قول اول هست، الجزا محذوف یدل علیه قوله فانه علی یقین من وقوعه. الهنا کمر کلاما در چند مرحله با هم بگیم. یک، سند شیخ نسبت به حسین ابن سعید حفظی گفتیم، شما هم حفظ کردی. شیخ از مفید، مفید از احمد ابن محمد، او هم از پدرش محمد ابن حسن ابن ولی، او هم از حسن ابن حسین تا برسد به سعید. دو، آمدیم گفتیم این حدیث در چند مرحله باید بحث کنیم. مرحله دیگر که مرحله دوم بود، دو تا سؤال بود. گفتیم سؤال دوم حتما شبهه موضوعی است، سؤال اول مردد است بین این که شبهه مفهومیه باشد و حکمیه یا فقط حکمیه باشد. گفتیم ظاهراً حکمیه است، میداند نوم ناقضه، میخواد ببیند کدوم درجهش ناقضه. شبهه شبهه حکمیه است، به خلاف اول میشد مفهومیه، اینجا حکمیه محض است. مطلب سوم آمدیم سر جمله شرطیه و جزائیه. الا جمله شرطیه است، جزا محذوفه. فانه نمیتوند جزا باشد چون جمله خبریه است، مگر بگیم به معنی جمله انشائیه فلیکن علی وضوئه. آخری که خیلی بعیده، چون واو دارد سر جزا واو وارد نمیشه. حالا لطف کنید البحث و سالس، بحث سالس کدومه؟ عنوانه چه نوشت اونجا؟ بحث سالس بله. آیا این روایت حجتون فی باب الوضو او حجتون فی جمیع الابواب؟ آیا این روایت فقط مخصوص باب وضوعه یا نخیر، هم در باب صلات، هم در زکات، تا آخر دیار؟ آیا این روایت فقط یک باب را میگه یا همه ابواب؟ اگر در محضر وسائل هستی یا روایت در حضورتونه، یه صغرا کبرا درست کنید. صغرا را بگید فانه علی یقین من وضوئه، بعد ولا تنقض الیقین ابدا بالشک. صغرا و کبرا حد وسط کدومه؟ کلمه یقینه. کلمه یقین حد وسطه. العالم متغیر و کل متغیر حادث، متغیر حد وسطه. تکرار میکنم فانه علی یقین من وضوئه، اینجا محمول یقین محموله، العالم متغیر. در کبرا موضوعه، ولا تنقض الیقین بالشک ابدا، یقین در اولی محموله، در دومی موضوع. شکل اول همینه دیگه، العالم متغیر و کل متغیر حادث، شکل اوله. یقین در اولی محمول، فانه اون اسم مبتداست، علا یقین خبرش. یقین در دومی موضوع، ولا تنقض الیقین، این جمله اول است، به شک ابدا. سؤال این است که آیا اینجا که میگد فانه علی یقین من وضوئه، بعضیا میگن این فقط مال باب وضوء، اگر در وضوء شک کردیم استصحاب میکنیم، اما در باب صلات، در ابواب دیگر طهارت نه. چرا؟ میگن در صغرا یقین حد وسط نیست، حد وسط یقین من وضوعه، یقین من وضوعه، فانه بگید علا یقین من وضوعه، من وضوع جزء یقینه. پس محمول ما یقین نیست، حد وسط ما یقین نیست، حد وسط ما یقین من وضوعه. قهرن در کبرا هم الیقین یعنی چه؟ الیقین یعنی چه؟ یعنی الیقین بالوضوع. پس در صغرا محمول ما کلمه یقین نیست، حد وسط کلمه یقین نیست، حد وسط در هر دو مقید به وضوع. بخون فانه علا یقین من وضوعه. دوم ولا تنقض الیقین، الف لام اشاره به یقینی است که مقید به وضوع در صغرا. ولا تنقض الیقین، کدوم یقین؟ یقین به وضوع. آمدن این حدیث به این عظمت را کردن در باب وضوع. جوابش این است که اولا کی میگه که من وضوع قید یقینه؟ ممکنه بگیم من وضوع جلوتر، فانه من وضوعه علا یقینه، که حد وسط بشود تنها علا یقینه. من وضوعه متعلق به یقین نیست، متعلق به ضمیره. بخونید فانه، بخونید فانه علا، فانه من وضوعه علا یقینه، حد وسط کلمه یقینه. قهرنم الف لام لا تنقض الیقین اشاره به چی میشه؟ اشاره به مطلق یقین میشود، نه یقین به وضوع. این آمد ضربتی به ما زد، گفت یقین که حد وسطه هم در صغرا مقید به وضوع و هم در کبرا. صغرا که واضحه علا یقین من وضوعه، در کبرا هم گفت ولا تنقض الیقین. الیقین کدوم؟ یعنی الیقین به وضوع. آیا آخوند در کفایه میگه نه من وضوعه قید یقین نیست، بلکه طرف انه است؟ فانه من طرف وضوعه، فانه من طرف وضوعه، بگو علا یقین، تنها یقین. قهرن الف لام لا تنقض هم لا تنقض الیقین، الیقین اشاره می شود به مطلق یقین، نه یقین به وضوع. این دلیل آیا خونده؟ منم یه دلیل اضافه می کنم. بله لطف کنید اینجا دیگه زنگ آخر درس، منم یه دلیل اضافه می کنم. اگر گفتی استاد ما مرحوم آقای حجت اعلی الله مقامه از او شنیدم، گفت جاهایی که تعلیل جنبه ارتکازی دارد، جایی که تعلیل جنبه ارتکازی دارد اون دیگه مقید به موضع خاص نمیشه. جایی که تعلیل جنبه ارتکازی داشته باشد مختص به یک مورد خاص نمیشه. این دوتا جمله علت جزای محذوفه. جزای محذوف چه بود؟ لا یجب الوضوع. چرا لا یجب؟ فانه علا یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین بالشک ابدا. این صغرا و کبرا تعلیل است برای جزای محذوف. آیا این تعلیل تعلیل به ارتکازه؟ اوغلا هیچ وقت یقین را با شک نمیشکنه. به قول استاد ما حضرت امام میگفت یقین سنگ است، شک پنبه است، پنبه سنگ را نمیشکند. این ارتکازیه، وقتی ارتکازی شد بگو لا یختص به بابن دور بابن. پس این حدیث جنبه عمومی دارد به دو بیان، یا بیان آیا آخون من وضوعه را از یقین بگیریم بچسبانیم به فانه، که حد وسط بشود یقین هم در صغرا و هم در کبرا. بیان استاد ما مرحوم آقای حجت می‌فرمود فرض کنید که قید وضوع، اما تعلیل تعلیلان ارتکازیان، علت چیه؟ علت جزاست. لا یجب الوضوع، جزای محضوب. چرا؟ فانه علی یقین، حضرت امام میگم فانه علی یقین من وضوعه، این سنگ است یقین. و لا تنقض الیقین، سنگ را به شک پنبه باشد، پنبه سنگ را نمیشکند. این تعلیل وقتی ارتکازی شد، بگو لا یختص بباب دون باب. حدیث اول را خوندیم، هم مطالب رسائل را من گفتم، هم مطالب کفایه را و هم نظرات خودم را. فردا صحیحه دوم زراره از روی وسائل شیعه انشاءالله.